خب در این بخش در خدمت جناب آقای دکتر شهاب اولیایی هستیم، رژیم درمان و مشاور تغذیه. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما جناب آقای دکتر اولیایی عزیز.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و احترام خدمت شما جناب آقای شهریاری عزیزم و همینطور خدمت شنونده های رادیو ورزش. آرزوی سلامتی برای همه دارم.
خیلی از شما ممنونم. پیرامون بحثایی که در برنامه‌های قبلی انجام می‌شد و در مورد فواید مواد غذایی مختلف صحبت می‌کردیم که چگونه می‌تونه سیستم ایمنی بدن رو تقویت بکنه و برای مقابله با کرونا مفید باشه، اگر موافق باشید در مورد فواید ویتامین آ صحبت بکنیم.
بله، بسیار هم عالی هست. ببینید، در واقع بحث تقویت سیستم ایمنی که در شرایط کرونا به شدت میتونه به کمک بدن بیاد، بحث تغذیه و استفاده از یک سری از ویتامین ها یا توجه بیشتر به یک سری از ویتامین هایی که نقش پررنگ تری در بحث تقویت سیستم ایمنی بدن دارن، میتونه در واقع کمک خیلی خوبی بکنه به حفظ سلامتی، چه در واقع شرایط قبل از ابتلا یا خدای نکرده بعد از ابتلا. ویتامین آ در واقع یکی از ویتامین‌های محلول در چربی هست که نقش مختلفی داره در تولید مثل، نقش داره در سلامتی پوست، مؤثر هست در سیستم گوارش، در کارکرد بهتر سیستم گوارش، در واقع وضعیت بهتر مثانه، در تقویت سیستم ایمنی، در وضعیت بینایی. ما از بچگی می‌دونستیم که مثلا هویج بخوریم برای وضعیت چشممون در واقع بهتر باشه. این هم در واقع به خاطر وجود ویتامین آ هست، یکی از مهمترین هاست. معمولا به دو فرم وجود داره ویتامین آ. یه فرم فعالش هست که بهش میگن ریتینول، بیشتر در منابع حیوانی هست، مثلا جگر یا شیر کامل یا در واقع محصولاتی که غنی شدن با ویتامین آ، مثل کره، مثل خامه، مثل مثلا انواع اقسام روغن‌هایی که در پخت و پز استفاده میشه. یه فرم هم داره، فرم گیاهی که همون در واقع کاروتنوئید یا بتا کاروتنوئید ها هستن که میتونه به فرم فعال در بدن تبدیل بشه، تفاوتی نمی کنه. آنتی اکسیدان هست، اون هم میتونه در واقع از سرطان ها پیشگیری بکنه، ضد التهاب باشه، رادیکال های آزاد رو از بدن دور بکنه، در واقع کارکردهای بسیار زیادی در بحث سلامتی داره. هویج هم به علت وجود بتا کاروتن هست که میتونه خیلی نقش خوبی در تأمین ویتامین آ برای بدن داشته باشه. نصف فنجون هویج خام حدوداً 500 میکروگرم تأمین میکنه که برای بدنمون بسیار میتونه مفید باشه. حاوی فیبر هست برای سلامتی سیستم گوارش، برای کنترل وضعیت چربی خون میتونه خیلی مفید باشه. اسفناج از سبزی‌ها و کلن سبزیجاتی که برگ سبز دارن تامین کننده ویتامین آ هستن، یا سبزیجاتی که رنگ زرد و نارنجی دارن میتونه در واقع نیاز بدن رو از طریق دریافت مواد مغذی غذایی تامین بکنه. در گوجه فرنگی، در برگه زردالو، در واقع در کره غنی شده با ویتامین آ، در تخم مرغ، کلم، انبه از منابع خوب ویتامین آ هست که ما اگر در برنامه در واقع روزانمون اینها رو قرار بدیم، به راحتی میتونیم نیاز ویتامین آ رو برای بدن تامین بکنیم و از طریق اون در واقع به سیستم ایمنیمون کمک بکنیم. یکی دیگه از ویتامین های خیلی مهم که میتونه کارکرد خوبی داشته باشه، ویتامین B6 هست از گروه B کمپلکس، که البته ویتامین های ب در واقع ویتامین های گروه ب چون محلول در آب هستن مسمومیت زا نیستن، اما ویتامین آ که قبل بهش اشاره کردم چون محلول در چربی هست، اگر افراد بشه مخصوصا به صورت مکمل، میتونه در بدن رسوب ایجاد کنه، در کبد تجمع پیدا بکنه و مشکل ساز بشه. ولی در ویتامین B6 اینجوری نیست.
بله.
حالا در چه منابع غذایی وجود داره؟ در گوشت سینه مرغ هست، در حبوبات وجود داره، در گوشت بوقلمون هست، ماهی، جگر و موز از منابع بسیار خوب ویتامین B6 هست و ما برای همین هم خیلی توصیه میکنیم که حتما در برنامه غذایی یک فرد اگر مبتلا شد به بحث ویروس کرونا، اساره گوشت و مرغ باشه، به سبب وجود در واقع تأمین خیلی از ویتامین ها و از جمله ویتامین B6 برای اینکه بتونه به بدن کمک بکنه و در تقویت سیستم ایمنی بدن بتونه نقش مهمتر و موثری داشته باشه. جناب
خیلی خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر اولیایی عزیز، استفاده کردیم. انشاءالله در برنامه‌های بعدی باز هم پای صحبت شما خواهیم نشست.
انشاءالله. شما افتخاری بود حضور در برنامه‌تون جناب شهری.
قربان محبت شما و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
خداحافظ. همراهان عزیز و ارجمند، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های مشاور رسیدیم. باز هم سپاسگزارم از توجه و همراهیتون و همه شما رو تا سلامی دوباره به خداوند یکتا می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارتون.
اینجا تهران است، موج اف ام، شبکه رادیویی ورزش.
فردای روشن‌تر در انتظار ماست. فردا برای ماست. فردا به نام ماست. اگر دست در دست هم با تکیه بر توکل خداوند بزرگ در سایه سار ولایت و در مسیر همدلی و وحدت به سوی فرداهای روشن قدم برداریم. ایران مظهر دلاور مردان و شیرزنانی است که با تلاش و پشتکار، بیدار و هوشیار، آگاه و آماده برای فردایی بهتر رهسپارند. برای فردا.
به نام خداوند بخشنده مهربان، همراهان و شنوندگان رادیو ورزش، سلام به شما، وقتتون بخیر. شما شنونده برنامه برای فردا از شبکه رادیویی ورزشید، برنامه‌ای با هدف تبیین و پیشبرد بیانات رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب. انقلاب اسلامی 40 سالگی رو از سر گذروند و رهبر معظم انقلاب با ترسیم نقشه راه فرداهای انقلاب در قالب بیانیه گام دوم انقلاب، زمینه‌ساز فرداهای روشن برای ملت شریف ایران شدند. بیانیه‌ای که موضوع محوری برنامه برای فرداست. در سال جهش تولید، هدف ما برنامه سازان برای فردا تبیین هرچه بیشتر رهنمودهای رهبری در این بیانیه و تخصیصش در امور ورزشیه. بیانیه ی گام دوم انقلاب، بیانیه‌ای برای فرداهای روشن‌تر و ایرانی سرافرازتر. بنا به فرموده رهبر معظم انقلاب، مهمترین ظرفیت امیدبخش کشور نیروی انسانی مستعد و کارآمد با زیربنای عمیق و اصیل ایمانی و دینیه. کسب رتبه دوم جهان در دانش آموختگی علوم و مهندسی و حضور جمع چشمگیر جوانان محقق و اندیشمندی که به آفرینش‌های علمی و فرهنگی و صنعتی اشتغال دارند، در واقع ثروت عظیمی برای کشور عزیزمون ایران محسوب میشه که هیچ اندوخته مادی دیگری با اون قابل مقایسه نیست. اما از بین این همه دانش آموخته علوم مختلف و همینطور رشته های مهندسی، افراد زیادی در زمینه مدیریت و امور اجرایی ورزش میتونن قدم های مثبتی در جهت اعتلاء ورزش ایران بردارن. علوم ورزشی یکی از شاخه های علوم انسانی و از رشته های پایه دانشگاهی که از جایگاه و منزلت ویژه‌ای برخورداره. این رشته با تندرستی و سلامت پیوند یافته و اثر و نقشش در سلامت جسمی و روانی افراد جامعه انکار ناپذیره. تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص در این رشته ضروریه. تربیت بدنی و علوم ورزشی ماهیتی میان رشته‌ای داره و با علوم مختلف مثل زیست شناسی، فیزیک، شیمی و روانشناسی در ارتباطه. دوستان عزیز و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه برای فردا از رادیو ورزش. ارتباطمون هم برقرار شده با کارشناس گرامی آقای دکتر رسول نظری، عضو هیئت علمی دانشگاه و دانشیار مدیریت استراتژیک در ورزش. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید به برنامه برای فردا.
منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همکاران محترم و در وهله اول وظیفه خود میدونم که ادای احترام بکنم به کادر بهداشت و درمان. هرچند خیلی خوب کووید 19 مدیریت شده، ولی مردم شرفی ایران فراموش نکنن که هنوز ما با واقعیت ها و باید ها فاصله داریم. این باید ها با رعایت و همراهی عموم مردم با کادر پزشکی و درمان محقق
میشه. انشالله که همینطور خواهد بود. خب من لازمه خدمت دوستان عزیز شنونده بگم که در برنامه های گذشته ما در خصوص بیانیه گام دوم انقلاب صحبت کردیم و موضوع محوری و اساسی برنامه‌مون هدایت انبوه جوانان انقلابی و آماده تلاش جهادی در حوزه ورزش بود. همینطور پرداختیم به این که باید به جوانانمون که در حوزه‌های مختلف تخصص پیدا کردن تکیه بکنیم، به اونها اعتماد بکنیم و شایستگان رو برگزینیم. خود مردم هم باید در واقع این درخواست رو داشته باشن که کسانی که شایسته هستن و تخصص اون کار رو دارن در رأس قرار بگیرن و در حوزه ورزش بتونن در واقع عملکرد بهینه و مناسبی داشته باشن. در این هفته و این برنامه میخوایم در خصوص دانش آموختگان علوم و مهندسی و امکان استفاده از اونها در حالا شاخه های مختلف ورزش کشورمون صحبت بکنیم. در خدمتتون هستیم، بفرمایید. خواهش میکنم.
خواهش کنم سرکار مرادی، چقدر موضوع جالب و مورد نیاز امروز ورزش ایران رو انتخاب کردین. من به مجموعه برنامه تبریک میگم. ببینین، برگردم به بیانیه گام دوم اگر شما به من اجازه بدین، و بعد برگردم روی پاسخ به این سوال خیلی خیلی خوب و دغدغه امروز ورزش.
بفرمایید.
اولویت مندی شده ترین راه برد در بیانیه گام دوم علم و پژوهشه.
درسته.
چرا؟ دلیلش اینه که امروز حتی کشورهای توسعه یافته با تفکرات لیبرالی و تفکرات متفاوت سیاسی به این مسئله اذعان پیدا کردن و به این مسئله رسیدن که دانش عزت و قدرت آفرینه. و جالبه مقام مزار رهبری هم در سطح تیتر بیانیه گام دوم از آن به این مسئله دارن که اگر قراره انقلاب ایران اسلامی به سمت تمدن سازی حرکت بکنه، یکی از راهبردهای اولویت بندی شده اون علم و پژوهش و فناوری. به همین دلیله که ما امروزه در عرصه‌های مختلف، چه عرصه سیاسی، چه فرهنگی، چه اقتصادی، چه ورزشی، ما در یک دوره گذار هستیم که تفکر مدرنیته به معنای تفکر مجهز به علم و فناوری که در عین آن تخصص و تعهد لازم به انقلاب و ارزش‌های انقلابی را دارد، در حال مقابله با یک تفکر سنتی است که اعتقادی به پدیده‌های علمی و مرز دانش ندارد. و ما این دوره گذار را باید طی بکنیم به صورت خیلی نرم و پیوسته اگر قراره به سمت تمدن سازی حرکت بکنیم. پس فراموش نکنن شنوندهای محترمتون که دانش عزت آفرینه، دانش قدرت آفرینه. البته من منکر بحث قدرت نظامی و سایر قدرت‌های سخت نمیشم، ولی امروزه بسیاری از کشورها از قدرت‌های نرم دارن استفاده میکنن و خیلی از کشورها اتفاقا از قدرت نرم و ارزش دارن استفاده میکنن و به این اصل اذعان دارن که ما نیازی به قدرت سخت نده. حالا توی بحث استفاده از این قدرت نرم در عرصه تمدن سازی که همون پدیده فراپدیده فرهنگ اجتماعی ورزش هست، ما باید تخصص‌های متعدد رو بیاریم در کنار خودمون و به صورت هم‌افزا از اونها استفاده بکنیم.
بله.
تو برنامه گذاشتم به این قضیه اذعان کردم که تمام روندهای مدیریتی در عرصه‌های مختلف بر یک ساختار سواره، بر یک بستر سواره که اصطلاحاً در مدیریت استراتژیک ما به اون رو میگیم عوامل علی یا عوامل بستر ساز، که مهمترین بخش عوامل بستر ساز زیرساخت‌های سخت افزاری هستن. زیرساخت‌های سخت افزاری مثل اماکن ورزشی، حالا میتونن سرپوشیده باشن، میتونن رو باز باشن و تقسیم بندی های متعددی از این اماکن انجام شه، مثل تجهیزات ورزشی، مثل پدیده‌های فیزیکی که ما در ورزش اگر این پدیده‌ها و این مواد رو استفاده نکنیم به نتیجه لازم نمیرسیم. پس به همین دلیل اگر ما بپذیریم دانش، علم، فناوری منجر به عزت و قدرت ما در عرصه‌های مختلف خاص به حوزه ورزش میشه، ما باید بتونیم از دانش و تخصص لازم و افراد شایسته‌ای که در علوم مهندسی دانش آموخته هستن و به تخصص لازم رسیدن اونها را بیاریم با یک رویکرد هم‌افزایی در مسائل زیرساختی سخت افزاری از اونها استفاده بکنیم. البته من معتقدم که ما در سطح کلان ابتدا باید اون گیم مدل اصلی ورزشمون رو مشخص بکنیم، بله بر اساس گیم مدل اصلی ورزش که این وظیفه سیاستگزاران و تصمیم سازان کلان ورزش خواسته وزیر متنورش و جوانان در آینده خواهد بود و قانونگذاران در مجلس شورای اسلامی که باید گیم مدل اصلی ورزش ایران رو مشخص بکنن و بعد بر اساس این گیم مدل ما باید مطالعه آمایش سرزمینی به معنای واقعی کلمه از حیث سخت افزاری و انسان افزاری در کل ورزشمون انجام بشه و بعد از اون استفاده از ظرفیت علمی مهندسان در رشته‌های مختلفه. چرا؟ چون زیرساخت‌های سخت افزاری و تجهیزات بروز منطبق بر استانداردهای بین‌المللی نیاز هست برای اینکه شما بتونید محور اصلی فرایندهای نرم افزاری ورزش رو بتونیم به نحو احسن استفاده کنیم. چرا میگیم مطالعه آمایش سرزمینی؟ چون آمایش سرزمینی خیلی خودمونی اگر بخوام بگم میگه که شما چی کجا دارین، یعنی همون پدیده‌های فیزیکی اماکن تجهیزات، چه کسانی رو کجاها دارین، یعنی همون سرمایه‌های انسانی، حالا چه مکانیزمای بهره‌ورانه‌ای رو شما باید استفاده بکنین که این آدما بتونن به نحو احسن از این سخت افزار استفاده بکنن، که زیرساخت‌های سخت افزاری و ابنی ورزشی به یک مسئله‌ای باید مجهز بشن که اون بحث بروز بودن منطبق بر استانداردهای ملی. فراموش نکنیم خیلی از اماکن ورزشی ما الان از استانداردهای جهانی، استانداردهای بین‌المللی دور شدن. چرا؟ چون نقطه آغازشون مالی 30 سال پیشه، 40 سال پیشه، 50 سال پیشه. علم مهندسی به معنای کاربرد ریاضی و فیزیک در حل مسائل و مشکلات ورزش باید بیاد کمک مدیریت ورزش. چرا؟ چون مدیران ورزش تخصص فیزیک، تخصص ریاضی رو ندارن. باید بتونن از این ظرفیت های علوم فنی، ریاضی، فیزیک برای حل مسائل زیرساخت های سخت افزاری و بروز کردن تجهیزات ورزشی منطبق بر استانداردهای بین المللی استفاده بکنن تا ورزش به عنوان یک فعالیت نرم انجام شدنی باشه که انجام فعالیت های ورزشی نرم مستلزم این هست که شما مداخله فیزیکی داشته باشین اگر قراره نتایج مطلوب برسه. امروز فراموش نکنید مهندسی عمران، مهندسی مکانیک، بیومکانیک، مهندسی معماری، برق، تجهیزات، شیمی، همه اینها به کمک ورزش اومدن. مهندسی شیمی امروز و بیوشیمی امروز به کمک افزایش بهبود رکوردها کمک کرده. مهندسی مکانیک یا در علم بیومکانیک در ورزش مبتنی بر اصلاح دامنه های حرکتی منجر به بهینه سازی یک حرکت ورزشی یا یک شگرد ورزشی شده. البته توی این فضا اگر ما دنبال این هستیم که از علم فیزیک، ریاضی و علوم مهندسی برای بهبود عمل کرد استفاده بکنیم، باز اشاره به اون بکنم، دوره گذار و حرکت از تفکر سنتی به سمت تفکر مدرنیته که مجهز به علم و فناوری و دانش هست و مهمتر از همه روی کرده جهادی داره، باید این دوره گذار رو به خوبی ازش عبور بکنیم و در عرصه های مختلف ورزشی هم این تفکیک باید اتفاق بیفته. در عرصه صنعت ورزش همگانی علوم مهندسی به یه نحوی میتونن کمک بکنن، در علوم در حوزه ورزش حرفه‌ای رقابتی علوم مهندسی به یک نحو دیگه میتونن به ما کمک بکنن. ولی اینکه آیا و دانش آموختگان فنی مهندسی و متخصصان این عرصه آیا میتونن به ما کمک بکنن، جواب مثبت. امروزه در صنعت نساجی و پوشاک ورزشی مهندسان نساجی حرف اولو میزنن چطور لباسهایی تولید بکنن که تعریق بتونه تعریق رو جذب کنه، بتونه دمای حرارت بدن رو کنترل بکنه تا ورزشکار عمل کرده بهینه ای داشته باشه. از تمام عرصه های تجهیزاتی، اماکنی، پوشاکی که کمک میکنن به نتایج مناسبتر در عرصه ورزش ما، امروزه باید توسط مدیریت ورزش در سطح کلان به صورت همافزا جذب بشن و در راستای تخصصهای لازم از اونها استفاده بکنن اگر قراره ورزش ما به عنوان یک ورزش پیش رو در عرصه تمدن سازی چیکا بکنه، حرکت بکنه. البته بله. چند سال گذشته خدا را شاکریم که رشته ای تحت عنوان مهندسی ورزش اسپورت انجینیرینگ تحت حالا به اصطلاح لیسانس انجمن بین‌المللی مهندسی ورزش در کشور ما در خیلی از دانشگاه ها به وجود اومده، در سطح کارشناسی ارشد حتی و الان دانش آموخته‌هایی دارن این عرصه مهندسی ورزش که به خوبی میتونن به بخش‌های مختلف ورزش ما کمک بکنن. البته این مستلزم این هست که قدرت استفاده و همافزا کردن این مهندسان ورزش، مهندسان نساجی، مهندسان تجهیزات، معماری و بخش‌های مختلف توسط مدیریت ورزش در کشور ما نهادینه بشه و این زمانی اتفاق میفته که تفکر علمی، تفکر پژوهش محور، تفکر جهادی بیاد و در او عرصه ورزش ما نهادینه بشه.
انشاءالله. خیلی از شما سپاسگزارم آقای دکتر رسول نظری، عضو هیئت علمی دانشگاه و دانشیار مدیریت استراتژیک در ورزش. از صحبت‌های شما استفاده کردیم، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
خواهش می‌کنم سرکار مرادی، منم از شما و همکاران محترم و مجموعه رادیو ورزش به عنوان یک رسانه برآمده از افکار، ایده ها و نگرش های مردم ایران تشکر میکنم.
درود بر شما، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
عامل مهم مدیریت جهادی عبارت از خودباوری و اعتماد به نفس و اعتماد به کمک الهی، اعتماد به کمک الهی، اعتماد کنیم به کمک‌های الهی. شما از خدای متعالی کمک می‌خواهید، راه‌ها به روی شما باز می‌شود. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. این رزقی که در این آیه گفته شده است و در آیات دیگر، این رزق به شکل‌های مختلفی به من و شما میرسه. گاهی شما ناگهان در ذهنتون یک چیزی برق میزنه، میدرخشه، راهی باز میشه، این رزق الهی است. در یک برهه فشار ناگهان یک امید وافری در دل شما به وجود میاد، این همون رزق الهی است. کار رو بایستی دست کم نگرفت. از پیشرفت‌هایی که به دست آوردید قانع نشید، شائق بشید به پیشرفت‌های بیشتر. قانع شدن به اون حدی که به اون رسیدیم ما رو متوقف می‌کنه و دچار رکود می‌کنه و ابتکار راه‌های نرفته رو، راه‌های میانبر رو در پیش گرفتن. فشار دنیا، بدعدائی های قدرت های گوناگون، بزرگ و کوچک دنیا در مقابل نظام جمهوری اسلامی و هر نظام مستقلی تابع ضعف و قوت این نظام است. هر جا شما ضعیف باشید بدعدائی اونا بیشتر میشه. هر جا شما قوی بودید، توانا بودید، رو پای خودتون توانستید بایستید، اونا مجبور میشن مؤدبانه تر با شما رفتار بکنن، منطقی در با شما رفتار بکنن. این کلید حل همه مشکلات کشوره. باید کشور از درون بجوشه، تولیدتون رو، اقتصادتون رو، آیندهتون رو از درون بایستی خودتون تأمین کنید. و ملت ایران ملت با استعدادی است، میتوانه. ذخایر انسانی ما بی‌نهایت، ذخایر طبیعی ما هم خوشبختانه خیلی فراوانه.
مهندسی ورزش رشته‌ای جذاب، پرکاربرد و نوبنیاده که چند سالی بیشتر از مطرح شدنش به عنوان رشته دانشگاهی نمیگذره. این رشته شاخه ای از علم تربیت بدنیه که هدفش تربیت نیروی انسانی با مهارت‌های مهندسیه تا بتونن علم مهندسی رو در ورزش کاربردی کنند. قطعاً حضور فرهیختگان و تحصیل کرده هایی که در رشته های مختلف علوم و مهندسی با رتبه و درجه بالا فارغ التحصیل شدند، زمینه موفقیت بیشتر ورزش کشورمون رو در رشته ها و جایگاه های مختلف بیش از پیش فراهم میکنه. چنان که همین الان هم بسیاری از بازیکنان و مربیان و مدیران ورزشی ما دارای تحصیلات عالیه هستند. یک مهندس ورزشی توان این رو داره که از پس طراحی، ساخت و راه‌اندازی دستگاه‌های ورزشی، طراحی و ساخت ورزشگاه‌ها و اماکن ورزشی، طراحی و ساخت وسایل و تجهیزات ورزشی و بهینه‌سازیشون بر اساس نیاز ورزشکاران بر بیاد. ورزش کشورمون نیازمند حضور افراد فرهیخته در این رشته دانشگاهیه.
خیلی ممنونم از شما دوستان عزیز شنونده که همراه برنامه این هفته برای فردا از رادیو ورزش بودید. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار همه شما.